زندگی وقت کم نیاریم. تیمی صاحب‌زاده هستم از شیراز.
بله، سوال ما امروز این بود که چطور میشه بعضی از افراد همه یا بیشتر کارهاشون رو سر وقت انجام میدن و وقت کم نمیارن؟ حالا خیلی راه دورم نمیخواید برید، تو خانواده خودتون یه خواهری نامنظم وقت کم میاره، همیشه عجله داره، استرس داره، یه خواهر دیگه، یه برادر دیگه تو همون خانواده انقدر خوب مدیریت میکنه وقتش رو که به همه کاراش هم میرسه. شما بگید که چطور میشه بعضی از افراد همه یا بیشتر کاراشون رو سر وقت انجام میدن و وقت کم نمیارن، دلیلش چی؟ خانم گندمی اشاره کردن که اینا کمتر میخوابن و تو زندگی نظم در امور رو رعایت میکنن و وقت خودشون رو صرف کارهای بیهوده نمیکنن. این موضوع پرخوابی رو هم خیلی بهش اشاره کردیم دیروز، گفتیم بعضی اصلا بی برنامه میخوابن، اصلا خوابشون هم مشخص نیست از چه ساعتی تا چه ساعتی دیگه، به خصوص الانم که فصل تابستون و بچه‌ها از مدرسه در واقع یه جور فاصله میگیرن، مدرسه رفتن دیگه نیست، تا ساعت‌های دیر وقت شب بیدارن، تلویزیون، بیرون رفتن، اینها دیگه هر موقع شب شد میخوابن، هر موقع صبح آره بیدار میشن و بالاخره خب این وقت رو اینجوری داریم از دست میدیم دیگه. این خودش خسرانی هست، هم دنیوی هم اخروی. خب از قوانین دیگه، از فنون دیگه که میشه استفاده کرد برای اینکه مدیریت
در منابع مربوط به مدیریت زمان هست.
بله،
تعبیرش جالبه، سارقان زمان.
آفرین.
دقت، در واقع یه چیزایی در زندگی هست که اینها وقت ما رو میقاپن، میدزدن. مثل این که فرض کنید بعضی ها رو وایفایشون رمز ندارن.
آها.
یه کسی مثلا یه همسایه ای هم حلال و حرام سرش نشه.
آره.
شما میری ترافیک میخری برای گوشید یا برای وایفای خونت، ببینی خیلی زودتر از چیزی که فکر میکردی تموم شد.
بله.
تو نگو دیگران هم بهش وصل میشن و از اون هم استفاده میکنن. این میشه مدیر در واقع زمان، سارقان زمان. عمر ما هم اینجوریه، یه آدم های میان از عمر ما استفاده میکنن. حالا یه وقتایی اون استفاده خب استفاده خوبیه، بالاخره پدر، مادر، دوست، کسی واقعا نیازی داره، نیاز به کمک داره، خب اون مشکلی نداره.
بله.
اما یه زمینه‌هایی وجود داره که عمر ما رو هدر میده. حالا اینو گفتم وایفای، بند خدای گفت که من یه دو سه روز متوجه شدم تو کوچه که میرم بعضیا که روزای قبل به ام سلام میکردن دیگه سلام نمیکنند. گفت فکر کردم چرا، دیدم این ترافیک وایفای هم چند روزی تموم شده. تو نگو تا حالا استفاده میکردن، به احترام میذاشتن. حالا بحث سارقان زمان که در همین پیامک ها و گفتگوها هم مطرح شد، مثلا اون اوستای بنایی بزارن.
بله، آقای جعفری از فسا.
فسا آره آره، به چند نکته اشاره کرد. آره همینه دیگه، مثلا شما تلفن های غیر ضروری یا اینکه فردی بدون اینکه توجه کنه شما در چه شرایطی هستی، همینجوری چون خودش بیکار، حوصله‌اش سر رفته، به خودش اجازه میده بیاد و وقت شما رو بگیره و نذاره کارتو انجام بدی یا کارتو با کیفیت انجام بدی.
بله،
اینها سارقان زمانن که حالا یه موردش مثلا تلفنه، یه موردش همین ولگردی در شبکه‌های اجتماعی، 50 تا گروه داره، یه 100 تا هم کانال داره، بعد همه چیز هم توشون هست، 80% هم تکراری، این از این گرفته، این از اون گرفته، اون بخشای خبریش هم یه 40-50% هم شایعه و فیک و ایناست، تقلبیه، بعدن هم معلوم میشه یا ما خبر به گوش ما میرسه یا نمیرسه که اصلا شایعه بوده. همینجوری میچرخه آدم، هم بعد از چند ماه یه سال هرچی فکر میکنه که خب حالا تو این مدت من این همه وقت گذاشتم چی دستم
چی شد هیچی. نتیجهش
آره. بعد بحث تعارفات رو داریم، تعارفات بی خودی. حالا طرف خودش خیلی الان کار داره، یه کار اداری هم داره، عجله هم داره، یه تعارف میزنیم بفرمایید بریم خونه در خدمت باشیم. حالا اونم به هر دلیلی میاد خونه، کلا برنامه اون روزش خراب میشه. تعارف‌های بی خودی جز سارقان زمانه. و دیگه بگم خدمت شما، بعضی از سریال‌ها، بعضی از فیلم‌های سینمایی که آدم بارها و بارها، چه بسا افراد اینها رو دیدن، تکرارش هم دیده، تکرارش هم دیده، بعد حالا برای بار چندم دوباره میشینه میبینه، خب چه کاریه. اینها در واقع زمینه‌ای هستن که ما رو از اهدافمون دور نگه می‌دارن و این خیلی مهمه که هر کسی، حالا چیزایی که من عرض کردم عمومیه، حالا هر کسی از ما باید خودش بشینه ببینه که چه زمینه‌هایی در زندگی من وجود داره که وقت من رو صرف خودش میکنه، ترافیک من رو میسوزونه،
بله،
بدون اینکه آورده‌ای داشته باشه برا من، یا به صرفه.
بله.
یه فایده کوچیکی داره ولی نسبت به زمانی که من دارم میذارم، عمرم و مخصوصا جوانها که در دورانی هستن که بعد خودشون رو بسازن، بارشون رو به لحاظ علمی، به لحاظ مهارتی، به لحاظ معنوی ببندن، خیلی براشون مهمه. هر کسی بشینه ببینه اون زمینه ها رو، نمیگیم یک شبه، یک روزه، یک هفته ای، نه، آروم آروم بدون اینکه به روابطش با دیگران آسیبی وارد بشه، اینها رو کم محدودتر کنه، کم رنگتر کنه. تا حالا همیشه بهش گفته هر جا هر کسی ازش وقتشو خواسته بیدلیل، موجه یا غیر موجه، گفته آره، حالا یه بارم بگه نه، به جایی بر نمیخوره.
بله.
آروم آروم ما بتونیم این سارقان زمان رو اگه ما حذف کنیم از زندگیمون یا کمرنگشون بکنیم، یه وقت قلمبه‌ای برای ما میمونه که این همون وقتیه که ما قبلا از دست میدادیم و باعث میشد یه سری کارامون بمونن و ما همش حسد بخوریم چرا به کارام نرسیده.
بله، بسیار عالی.
ذخیره میشه.
بسیار عالی.
خواهش میکنم.
پس همین برنامه‌ریزی درست، و البته وقتی برنامه‌ریزی میشه سفت و سخت پاش وایسی، ما تبعیت از برنامه هم داشته باشیم. یعنی بعضیا برنامه‌ریزی میکنن ولی هیچ کدومشو اجرا نمیکنن، فقط رو کاغذ یه چیزی.
درسته.
ولی اینکه ما برنامه‌ریزی بکنیم و مقیدم باشیم که اون برنامه رو تو زندگیمون استفاده بکنیم، ازش گام به گام جلو بریم، در واقع به قول جناب استاد آتشین صدف، سارقان زمان رو از خودمون دور کردیم، دستاشون رو قطع کردیم از زندگیمون.
دقیقا.
و تونستیم که زمان زندگیمون رو مدیریت بکنیم. متشکرم از توجهتون به برنامه راه زندگی رادیو معارف. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 شماره تلفن ارتباطی برنامه است و سامانه پیامکی داریم 30553. چطور میشه بعضی از افراد همه یا بیشتر کاراشون رو سر وقت انجام میدن و وقت کم نمیارن؟
ما ارامه که با این در اگر در بند درمانند
ما ارامه.
بره،
دیروز نبودی، راحت بودم آ.
رفته بودم ببینم جای گوشت قربونی پیدا میکنم، تو خونه تو که چیزی برا خوردن پیدا نمیشه.
آخرش هم که دست خالی برگشتی.
دادن، من قبول نکردم.
خب چرا؟
آخه من وجدانم، آدمای محتاج تری بودن که بخوان گوشت قربونی ببرن سر سفره‌اش.
آره بابا، تو هم با این کارا.
جای من نیستی، جای من نیستی. تلفنتو جواب بده.
عرضه این کارم نداری. مستاد هستم در ماهرانه، بفرمایید.
سلام مستاد، حالت چطوره؟
خیلی ممنونم، بفرمایید.
مستاد درخشید، من تون تحتی زنم میخوام زود برم به کارم برسم.
کشی بشه؟
خب کارم میمونه.
کار همیشه هست.
آخه مستاد، من همیشه برای کارم وقت کم میارم. میگم شما آشنا نداری بگی روزه من رو بکنم دی ساعت هیش ساعت.
خنده خدا، من اگه آشنا داشتم میگفتم شبان روز بشه شبان شب که بیشتر بخوابم من.
پس کاراتون چی میکنه؟
زمان که درست مدیریت بشه کارام کرده میشه. یکی از بهترین راه‌های مدیریت زمانم خوابه. خواب
آخه چطوری میشه؟
حرف من نیست که، شاعرها گفتن، اونا حالیشون بوده. شاعر میگه عهد جوانی به سر آمد بخسب، روز شد اینک سحر آمد بخسب. همش میگه بخواب بابا جون، این همه بیدار بودی کجا رو گرفتی آخه؟
اینو باید ببینی بیتای قبلش چی بوده که شاعر اینو گفته.
بارو بابا، چه کار به بیتای قبلش دارم؟
استاد میگن خواب زیادی پوستو خراب بکنه.
خب بالاخره هر کاری سختی خودشو داره. وقتی زیاد بخوابی یهو به خودت میای، میبینی ای دل غافل، فرصت تمام گشت و به آخر رسید عمر. اون وقت دیگه بخوایی هم نمیتونی کاری بکنی، بازم میری میخوابی، استراحت میکنی. بله.
یعنی یعنی شاعرها خودشون هم اینقدر استراحت میکردن؟
اونا اگه یکی جلوشون رو پام وایساده بود خسته میشدن. مهم داشتین یکی اومده پیش شاعر که زودی یه چیزی بگه و بره. شاعر همینم هم تحمل نکرده، بهش گفته چه خواهی چرا ایستادی به پا، روی چهارپایه بشین و بگو.
خیلی خوب، پس مستاد من رفتم استراحت کنم. زورم شوهرم اومد نار خواست، میگم بیاد پیش خودت جوابشو بده.
به من چه؟
من میگم مستاد گفته، خودت میدونی.
وایسا ببینم، به من رفتی نداره. این چرا قطع کرد؟ آقا شمارشو بگیرید ببینم.
آخیش دلم خونک شد، شوهرش که زنگ زد ازت نار خواست حالت جا میاد.
نازم ببینم، آقا شماره اینو بگیرید، شمارهشو بگیرید، من کارش دارم. این چه کاری آخه میکنه؟ این بیشوارم میکنه.
بله
خب رو من یه نکته میخوام بگم که مربوط مدیریت زمانه. من کار به جنبه‌های پزشکی و طبیش ندارم که حالا مثلا میگن بالاخره شب باید زود بخوابید، نمیدونم اگه فلان تا فلان ساعت نخوابید سمزدایی صورت نمیگیره، کبد اینجوری میشه. از اون طرف جنبه‌های مثلا این که شما هر چقدر در شب اگه کم خوابی داشته باشی در روز جبران نمیشه، حالا کار اصلا به اون حرفا من ندارم. من یه نگاه مدیریت زمانی به این قضیه عرض میکنم، برای اینکه برنامه ریزی های ما هر کدوم از ما بهتر اجرا بشه. و اون نکته اینه که آقا شما هر ساعتی میخوای بخوابی بخواب، دوست داری عادت کردی، هر ساعتی هم که میخوای بیدار بشی هم بیدار شو. خب جنبه‌های پزشکی شما کار نداریم، خودت برو دنبال کن، شاید اصلا گوشت هم به اینها بدهکار نباشه، کار به این نداری.
درست.
ولی هر ساعتی یا اون که میخوای بخوابی و یا میخوای بیدار بشی با خودت، ولی ثابتش کن. اگه میخوای شب دیر بخوابی، مثلا ساعت 3 شب میخوابی، خوبه؟ نمیگیم کار خوبیه، ولی واقعیت دیگه، تو داری 3 شب میخوابی،
تو اون بی‌نظمیت هم نظم راهی.
آفرین. تو این ساعت 3 دیگه ثابتش کن، یعنی هر شب تو ساعت 3 دیگه بخواب. اگه ظهر از اون طرف ساعت 11 12 از خواب بیدار میشی، ما کاری باید نداریم، جنبه‌های پزشکی و سلامتیش رو با خودت.
بله.
ولی چیزی که برای برنامه‌ریزی مهمه، اگه ساعت 12 ظهر میخوای بیدار بشی، دیگه نشه 12:05. یعنی اگه کسی بتونه زمان خوابیدن و زمان بیدار شدنش رو هر ساعتی میخواد باشه، هر ساعتی از شبانه روز میخواد باشه، اگر بتونه اینها رو ثابت کنه، دیدید وقتی میخوای با یه پرگار دایره بکشی، اونی که سوزن داشت باید یه نقطه اتکا بالاخره داشته باشه که شما باید این دایره بکشی،
ثباتی باید داشته.
اون ثبات همینه.
بله.
اگه میخوای برنامه هاتو داشته باشی، این ساعت خوابیدن و بیدار شدنت رو ثابت کن، به قول خودتون فیکسش کن که بتونی برنامه ریزی های بعدی تو داشته باشی. این یه نکته. نکته دوم فرمودید که یکی از خانم های محترم فرمودن
که ما بچه داریم،
بچه کوچیک دارم،
آره مشکل داریم،
آره برنامه ریزی میخوایم بکن. نکته اول اینه که ببینید خواهر بزرگوار، اولا مهمترین برنامه زندگیت تا اطلاع ثانوی همین بچه است. یعنی بزرگترین سرمایه گذاری چیزی هدر نمیره، یعنی هر چقدر این بچه بهتر بشه، رسیدگی بشه، سالم باشه به لحاظ جسمی، به لحاظ روانی، به لحاظ معنوی، هیچی که از دست ندادی، بلکه به مراتب در آینده بیشتر از اون رو به دست
میاد. پس از این جهت عصبی نباشه.
آره این یک. چه اینو برای چی میگم؟ چون من دیدم مثلا تو فامیل یا بعضی از محارم و اینا خودم دیدم، مثلا حالا تازه بچه دار شده، تازه به فکر این افتاده که بره آموزشگاه زبان، 3 روز در هفته ساعت چند تا چند. میگم آخه خواهر من، الان دیگه الان وقت آموزش زبان تو نیست که اینجوری بخوای بری.
بله.
یا باید قبلا یاد میگرفتی که یاد نگرفتی.
بله.
یا حداقل بذاری این بچه از آب و گل در بیاد، یه 2 سال 3 سال 4 سالش بشه که دیگه تا حد زیادی مستقل از تو بشه، خیلی از کارهایی که تو الان براش انجام میدی، مراقبتهایی که میخواد دیگه خودش انجام میده. پس اولین نکته اینه که بزرگترین و مهمترین کار اینه.
بله.
نکته دوم این است که برنامه جایگزین داشته باش، یعنی بگو که آقا من نیم ساعت در روز میخوام مطالعه کنم، یه ساعت میخوام مطالعه کنم، فلان آموزشو میخوام ببینم. جوری برنامه ریزی کن که اگر این بچه که قابل پیشبینی نیست، نگو فقط و فقط در این ساعت، یه نقشه شماره 2 داشته باش، اگه تو این زمان نشد، صبح نشد، بعد از ظهر ساعت فلان. بعد یه زمانهایی رو مشخص کن که معمولا وقتت آزادتر، یا کسی هست مثل شوهرت، مثل مادرت، که مثلا کمکت کنه، اون نگه داره تا شما به برنامه برسی.
بله خیلی خوب،
خواهش میکنم.
متشکرم، امیدوارم که خیلی خوب عزیزان شنونده نکاتی که حضرت عالی فرمودید رو به ذهن بسپارن. اگر برنامه های ما رو کامل نتونستید بشنوید، اونا که دسترسی تلفن همراه دارن، دستافزار برنامه کاربردی یا اپلیکیشن ایران صدا رو روی تلفن همراه خودشون نصب بکنن، با کیفیت خوبی از طریق تلفن همراه میتونن برنامه رو گوش بکنن و قسمت بایگانی آرشیو هم داره که قسمت های قبلی اونجا بارگذاری میشه، خیلی راحت میتونن دریافت بفرمان. جناب استاد خیلی متشکرم،
خواهش میکنم، ارادت دارم، توفیقی بود
بخیر. امیدوارم تا ساعت 11 صبح.
چند لحظه اندیشه. اسکندر مقدونی به عنوان یک فرد بسیار جاه طلب و جهانگشا به روایت تاریخ شناخته می شد که 33 سال عمر کرد. آرزوی او در روز مرگش این بود که به قصد دیدن مادرش فقط یک روز دیگه زنده بمونه. اون می خواست در طول 24 ساعت فاصله میان خود و مادرش رو از بین ببره و مادرش رو ببینه. علل خصوص این که به مادرش قول داده بود بعد از تصرف تمام دنیا پیشش برگرده و همه جهان رو به او هدیه بده. بنابراین اسکندر از پزشکان تقاضای 24 ساعت زمان برای زنده موندن داشت. پزشکان به او گفتند که تا پایان عمرش فقط چند دقیقه باقی مونده و اونها نمیتونن براش کاری بکنن. اسکندر گفت: من حاضرم در ازای 24 ساعت زمان نیمی از پادشاهیم رو، یعنی نیمی از دنیا رو بدم. اما پزشکان بهش گفتند که حتی در صورت بخشیدن کل دنیا به ما، بازم قادر به انجام همچین کاری برای زنده موندنت نیستیم، چون غیر ممکنه. اسکندر در اون لحظه فهمید که تلاش ها و سختی کشیدنهاش بیهوده است و با وجود داشتن کل دنیا، نتونست برای زندگی و دیدار مادرش 24 ساعت زمان بخره و در همین زمان متوجه شد که بیهوده 33 سال عمرش رو تلف کرده.
بله، خیلی ممنونم از تکرار خانم توکلی همکارمون به خاطر اجرای این بخش. 48 دقیقه و 35 ثانیه از ساعت 10 صبح گذشته بخش سواد حقوقی روز دوشنبه و گفتگویی که با سرکار خانم دکتر کاظم حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرسه. خانم دکتر سلام عرض میکنم، روزتون بخیر باشه و ایام به کام انشالله.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز، آرزوی موفقیت دارم برای همه عزیزان.
سلامت باشید. عرض کنم که این اصطلاح رو خیلی از ماها شنیدیم که میگن مثلا تو دادگاه ها بعضی از پرونده ها مشمول مرور زمان شدن. از حضرت عالی این سوال امروز دارم که به طور کلی جایگاه زمان در قوانین ما چیه و آثار و پیامدهایی که زمان در دعاوی دادگاه های خانواده داره چگونه است، بهش اشاره بفرمایید.
بله، همونطور که شما فرمودید مسئله مرور زمان خب در قانون به هر حال اشاره شده به عنوان یکی از عناصر اصلی در حالا ارائه دادخواست ها و تعقیب و اجرای حکم مورد توجه هست.
بله.
ببینید به طور کلی مرور زمان به معنای سپری شدن مدت زمانی است که پس از این مدت زمان دیگه امکان شکایت، تعقیب متهم یا صدور حکم و اجرای حکم دیگه وجود نداره و ایجاد وضعیت حقوقی جدیدی میشه در خصوص حالا این موضوع و این پرونده.
بله.
ببینید به طور کلی مرور زمان شامل جرایم تعذیری یا به صورت ساده تر بخوام بگم شامل جرایم قابل گذشت به طور کلی میشه و در مورد حدود و قصاص قابل اعمال نیست.
بله.
ببینید ماده 104 قانون مجازات اسلامی عناوین جرایم قابل گذشت رو که مشمول مرور زمان همیشه مشخص کرده. نمونه هاشو من عرض میکنم خدمتون، مثلا توهین به اشخاص، امتناع از پس دادن طفل، مثلا مادر یا پدر که حق ملاقات داشته با طفل پس از جدایی، طفل رو برده مثلا پس نداره، حالا چند روز پیش خودش نگه داشته، مثلا از جرایم قابل گذشته و مشمول مرور زمان میشه. مثلا تصرف عدوانی در ملک دیگران، نشر اکاذیب، تهدید به قتل، افشای اسرار بیمار توسط طبیب و اینجور مسائل هست. و من خدمت دوستان عرض کنم که این که ما میگیم مشمول مرور زمان میشه،
بله،
فقط بحث کیفری قضیه هست و الا اگر خسارتی، آسیب مالی اینها وارد شده باشد، اون باید به هر حال جبران بشه هر چقدر هم زمان گذشته باشه.
بله.
این فقط شامل بحث کیفریه که حبس و زندان و اینجور مسائل به دنبالش هست. برخی از جرایم هم که عرض کردم به هیچ عنوان مشمول مرور زمان نمیشن اصلا، سالها هم حتی اگر گذشته باشد این جرم قابل تعقیب و اجرای مجازات هست. ماده 109 قانون مجازات اسلامی این جرایم رو مشخص کرده، مثل جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، جرایم اقتصادی مثل کلاهبرداری، مثل پولشویی، مثل جرایمی که کارمندان علیه دولت انجام میدن، و عرض کردم جرایمی که حدود الهی هستن و قصاص و دیات در واقع به دنبالشون هست که شامل مرور زمان نمیشن. در خصوص دعاوی خانواده از ما سوال میشه که آیا جرم ترک انفاق مشمول مرور زمان میشه؟ یعنی اگر یک آقایی با وجود تمکن مالی در حال نفقه همسرش و فرزندانش رو نمیپردازه، یا مثلا 5 سال قبل نپرداخته این نفقه رو، آیا همچنان بعد از گذشت چند سال قابل پیگیری هست؟ ببینید، اگر قانون مجازات اسلامی رو ما بخوایم توجه کنیم، طبق قانون ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوبه 1392 بیان کرده در جرایم تعزیری قابل گذشت، هرگاه متضرر از جرم در مدت 1 سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکنه، حق شکایت کیفریش ساقط میشه. من تأکید میکنم حق شکایت کیفری، یعنی جنبه حقوقی ترک انفاق همچنان به قوتش باقی است. بعد از سالها هم بگذره و هر چقدر که رفت نفقه رو ایشون نپرداخته باشه، باز هم برحال قابل پیگیری هست و باید بپردازه. اما نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه که در تاریخ 2/4/1395 ارائه شده، بیان کرده که سقوط حق شکایت کیفری که در ماده 106 قانون مجازات اسلامی ذکر شده، منصرف به جرایم آنیست، یعنی جرایمی که یک بار دفعتا انجام شده و تمام شده، اما جرایم مستمر مثل ترک انفاق، مثل تصرف عدوانی در ملک دیگران، مادامی که مرتکب در حال ارتکاب عنصر مادی جرم باشه، یعنی این جرم رو تکرار کرده باشه، حق تعقیب کیفری برای شاکی و متضرر از جرم کماکان باقی و مشمول مرور زمان و به هر حال اینجور مسائل نمیشه.
بله.
پس در واقع جرم ترک انفاق هم یک جرم مستمر اگر بوده باشد شامل مرور زمان نمیشه. باز یک سوالی که خیلی از ما میشه این هست که در خصوص مطالبه مهریه، مثلا از ما سوال میشه که ما مثلا 6 سال قبل، چند سال قبل طلاق توافقی گرفتیم از هم دیگر. خانم سوال میکنه که مثلا من هنگام طلاق 50 عدد از مهریم رو، 50 عدد از سکه هاش رو مثلا بخشیدم، ما بقیش که حالا مثلا 100 تا سکه هست، 200 تا سکه هست رو آیا من میتونم بعد از چند سال این رو دریافت کنم، به قوت خودش باقی هست یا نه؟ یا مثلا سوال میشه که ما سالها قبل مثلا طلاق غیابی گرفتیم، اصلا این زوج، این آقا اصلا حضور نداشته اصلا در دادگاه، آیا ما میتونیم بعد از سالها برای مهریمون اقدام کنیم؟ مهریه ما به قوت خودش باقی است یا از بین رفته؟ ببینید، من خدمت دوستان عرض کنم که اولا برای اینکه شما ببینید مهریتون قابل وصول هست یا نه بعد از گذشت حالا سالها، اولا باید دادنامه طلاق رو مطالعه کنن، چون ببینید در موقع صدور به هر حال رأی نسبت به مهریه زوجه هم تعیین تکلیف میشه در دادگاه، اینطور نیست که رها بشه. شما دادنامه طلاق رو باید ببینید که آیا در زمان طلاق تعیین تکلیفی که نسبت به مهریه شما شده چجوری بوده. اگر شما در هنگام طلاق غیابی یا در هنگام طلاق توافقی یا در هنگام طلاق خل از مهریه خودتون گذشت کرده باشید، یعنی در اصطلاح حقوقی مهریه رو بذل کرده باشید یا ابراء کرده باشید، دیگه قادر به مطالبه اون نیستید و در دادنامه طلاق شما ذکر میشه این قضیه. اما اگر مهریه رو بذل نکرده باشید به زوج، تا هر زمان که بگذره مطالبه مهریه برای شما امکان پذیر خواهد بود و گذشت چندین سال و سنوات تأثیری در این دینی که شما دار، این زوج داره نسبت به شما نخواهد داشت. در نتیجه مطالبه مهریه از حقوق مالی زوج هستش، یک دینی هستش که بر عهده زوج هست و مشمول مرور زمان نمیشه و حتی بعد از فوت زوج هم، یعنی حتی اگر شوهر سابق این خانم فوت کرده باشد و این خانم مهریهشو بذل نکرده باشه یا دریافت نکرده باشه از این آقا، حتی میتونه از ماترک این آقا در واقع مهریهش رو دریافت کنه. و جالب این هست، من خدمت دوستان
یک دقیقه خانم دکتر وقت،
مهریه جزو دیون ممتاز هست.
بله
یعنی اگر یه آقایی فوت کنه مهریه خانومش بر ذمه‌اش باشه،
بله،
و خانم دادخواست داده باشه، تقاضا کرده باشه مهریهش رو ابتداعا قبل از تقسیم ماترک، قبل از تقسیم ارث اصطلاحا، مهریه این خانم کسر میشه از اموال این آقا. هر چقدر که ما باقی اموال ایشون باقی مان، بین ورثه طبق قانون تقسیم خواهد شد.
بله بسیار.
درجه مهریه برحال بانوان سوخت و سوز نداره به هیچ عنوان، اگر نبخشیده باشن و ابرا نکرده باشن.
بسیار عالی خانم دکتر، خیلی متشکرم.
زندگی مثل یه راهه، گاهی دور و گاهی نزدیک،
گاهی دور و گاهی نزدیک،
گاهی مثل روز روشن، گاهی مثل شب تاریک،
گاهی مثل روز روشن، گاهی مثل شب تاریک. زندگی زندگی زندگی،
زندگی مثل یه قصه است که همه اونو شنیدن،
زندگی مثل یه قصه است که همه اونو شنیدن،
همه آدمای دنیا بدی و خوبی شدیدن،
همه آدمای دنیا بدی و خوبی شدیدن.
گاهی تلخ شبیه کابوس، گاهی شیرین مثل رویاست، گاهی یه کویر خشکه، گاهی آبی رنگ دریاست، گاهی تلخ شبیه کابوس، گاهی شیرین مثل رویاست، گاهی یه کویر خشکه، گاهی آبی رنگ دریاست.
آدم ها آدم ها آدم ها،
آدم ها با دست خالی زندگیشون رو میسازن، بعضی ها برنده میشن، بعضی ها اونو میبازن.
آدم ها با دست خالی زندگیشون رو میسازن، بعضی ها برنده میشن، بعضی ها اونو میبازن.
اما هر شکست سختی میتونه تجربه باشه، باید از نو زندگی.
ساعت 11، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما هممیهنان ارجمند، شنوندگان گرامی رادیو معارف و رادیو قدیر سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. تمام برنامه‌های دهه امامت و ولایت کاملا مردمی اجرا می‌شود. مدیرعامل بنیاد بین‌المللی قدیر در گفتگو با خبر رادیو معارف از همکاری 400 گروه جهادی در اجرای برنامه‌های دهه امامت و ولایت خبر داد و گفت بنیاد بین‌المللی قدیر نقش برنامه‌ریز و هدایت کننده را دارد. آقای ظریف منش در خصوص برخی برنامه‌های این دهه گفت:
این روز رو به عنوان ولایت ضامن تحقق گام دوم انقلاب نامگذاری کردیم. خب مجموعه برنامه‌های متعدد عمومی رو داریم، مثل اطعام، مثل ایستگاه‌های صلواتی، آذینبندی، سفره‌های عیدانه، پویش‌های متعددی مثل فقط به عشق علی، من قدیریم، علی ولی الله و تجلیل از سادات، کارگاه‌های آموزشی، مراسمی مثل شبی با قرآن، شب‌های شعر، مسابقات کتابخوانی، مسابقات ورزشی، کاروان‌های شادی و بعضی از برنامه‌هایی که بیشتر جنبه معرفتی و جنبه تولید ادبیات علمی